خبر.
27,000 فقره تسهیلات خرید مسکن از صندوق یکم پرداخت شد. به نقل از بانک عامل بخش مسکن، میزان دریافت تسهیلات از این صندوق معادل تعداد خانه اولی هایی است که در بازه زمانی اعلام شده اقدام به خرید مسکن با استفاده از تسهیلات صندوق پس‌اندازی مسکن یکم کردند. علاوه بر این، آمار مربوط به حجم خرید واحدهای مسکونی با استفاده از تسهیلات این صندوق از سوی متقاضیان خرید مسکن در بافت‌های فرسوده، اما از خانه اولی و غیر خانه اولی نیز در ارقام اعلام شده وجود دارد.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
21 دقیقه و حالا زنده و مستقیم برنامه رهیافت رو بشنوید.
رهیافت.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با این برنامه تحلیلی تا حوالی ساعت 21 با شما همراه خواهیم بود. در برنامه امشب رهیافت میخواییم به وضعیت صنعت فولاد و زنجیری این صنعت پرارزش بپردازیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه گزارش همکارم رضا محمودآبادی رو به اتفاق میشنویم.
خصومت هایی که گویا پایانی ندارد. بعد از زهر چشم موشکی ایران، وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا نام 17 شرکت ایرانی تولید کننده فلزات را به فهرست تحریم ها اضافه کرده و حال برنامه‌ریزی برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا از جمله راهکارهای مقابله با تحریم صنایع فلزی می تواند باشد. شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع مدنی اتاق ایران:
ما خیلی چیزا میتونیم در کشور تولید بکنیم. خیلی محصولات رو میتونیم تولید بکنیم که ازش غفلت کردیم، اون هم به خاطر اینکه ما به هر حال کشور اون کشور نفتی بوده، در واقع اهمیت ندادیم به تولید خیلی از محصولات. اما شاید یکی از آثار مثبت در واقع این تحریم ها این بوده.
نباید دور از ذهن داشت با توجه به مزیت کشورمان در زمینه صنایع فلزی، در جنگ اقتصادی فعلی دشمن در حال شناسایی نقاط مزیت دار ایران است، چرا که در برخی صنایع فلزی مانند صنعت فولاد به دلیل تقویت زیرساخت‌ها ظرفیت تولید این بخش به حدی رسیده که از ایران به عنوان صادرکننده فولاد در جهان یاد می‌شود. حالا که دشمن به دنبال حذف ما از جمع رقبای خود است، ما می‌توانیم به تولید داخلمان متکی باشیم با ارزش افزوده بالاتر.
چند تا خاصیت داره. یکی اینی که به هر حال سبب میشه که ما درآمد ارزی بیشتری رو برای کشور میتونیم بسازیم. دو، اشتغال بیشتری رو میتونیم سامان بدیم. میتونیم به هر حال یه گردان نعمت‌های خدا هم باشیم که خدایا این نعمت‌ها دست ما قرار دادی، حداقل از این نعمت تمام و کمال تونستیم استفاده بکنیم. چرا هم تونستیم در اشتغال در واقع کشور ازش استفاده بکنیم، هم تونستیم از شفصدی بیشتری ایجاد بکنیم.
نکته قابل توجه این که حجم ظرفیت صنایع فلزی ما در قبال نیازمندی فعلی داخلی بسیار بالاست. قروقی، کارشناس معادن و صنایع معدنی:
مثال می‌زنم، ما اگر 60 میلیون یا حالا 80 میلیون جمعیت داشته باشیم، اگر محصولی رو تولید میکنیم به میزان 200 میلیون نفر، حالا هر روز حساب بکنیم، یعنی مازاد داریم. ظرفیت های ایجاد شده در صنایع پایین دستی ما، نه صنایع ساخت محور مثل فولاد ما، مازاده بر مصرف داخله. به همین ترتیب در بالادست هم به همین ترتیب در معدن ما محصولات فرآوری شده ای ما، محصولات کانارایی شده ای ما، همه اینها مازاد بر مصرف داخله و به این دلیل منطقی، اقتصادی و معقول اینه که صادر بشه. اگر صادر نشه فقط ما یک بازاری از دست دادیم و در واقع بازار داخل قابلیت جذب کل این ظرفیت ایجاد شده رو نداره.
آنچه مشخص است شاید در آشکار ما را تحریم می کنند، اما از فرصت فراهم شده بیشک هم می توانیم داخل را بسازیم، هم نه به آسانی مشتریان خارجی را قانع. با رحیاف همراه باشید.
خب گزارش همکارم رضا محمودآبادی رو شنیدید از صنعت فولاد به عنوان یکی از بازوهای مهمه توسعه یاد میشه. اگر کشورمون رو مقایسه بکنیم با کشورهای منطقه، اونهایی که این صنعت رو ندارن، شده در سالهای گذشته مثلا یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس رشد اقتصادی بسیار بالایی داشته، اما به اندک تحول سیاسی که اتفاق افتاده، مثلا چالشی که بین قطر و عربستان پیش اومد، اون رشد اقتصادی که اصطلاحا میگن رشد اقتصادی بادکنکی یه دفعه به صفر نزدیک شد. چرا؟ چون این رشد در حوزه مثلا خدمات اتفاق افتاده. اما کشوری که صاحب یک صنعت زیرساختی مثل فولاد هست و اساسا محور توسعه محسوب میشه، قاعدتا تو این زمینه رشدهاش اگر کم باشه اما ماندگار میشه و زمینه توسعه رو فراهم میکنه. مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای مهندس رسول خلیفه سلطانی هستند، دبیر محترم انجمن تولید کنندگان فولاد، و در ادامه برنامه رهیافت مهمانان دیگری رو هم تلفن روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس خلیفه سلطانی خدمتون سلام میکنم و شب بخیر میگم.
بعد هم سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. امیدوارم که انشالله بتوانیم بر جهت وقت شنوندگان را که میگیریم مفید فایده براشون.
خیلی متشکرم، انشالله همینطور خواهد بود. آقای مهندس خلیف سلطانی، صنعت فولاد به عنوان یک صنعت زیرساختی قاعدتا یه نگاه بلند مدت بیش از دو دهه یا دست کم دو دهه ای در افق 1404 دیده شده بود براش. اینکه ما تا به افق 1404 میرسیم به یک شاخصی برسیم در این صنعت، گویا زودتر از اون زمان موعد یا موعد مقرر به اون شاخص ما رسیدیم. الان وضعیت میدانی صنعت فولاد چیه تا بریم جلوتر به بحث زنجیرهاش بپردازیم و موضوع تحریم وزارت خزانه داری آمریکا؟
ببینید، به هر جهت شانس خوبی که فولاد و کل صنایع معدنی در کشور داشته این بوده که اگر اهدافی در افق 1404 براش تعریف شده، به این اهداف اینا رسیدن یا دارن میرسن.
بله.
به جز مباحث زیر ساختی، اون چی که در درون بخش خود فولاده، ما به تناسب اون رشدی که دیده شده به هر جهت اومدیم پیش. بله. شاید کمتر بخش اقتصادی باشه که همپای برنامه‌ای که تعریف شده براش خودش رسونده. علاوه قاعده حالا مقایسه بخوایم بکنیم، تو خیلی از بخش ها ببینیم که خب به تناسب موفق نبودیم، ولی در بخش فولاد تقریبا برداشت اینه که به اهداف میرسیم تا 1404،
یعنی نزدیکیم بهش.
بله، در به هر جهت به تناسب زمان سرعت خوب بوده.
بله.
ببینید، ما توی مباحث زیر ساختی روی برق وضعمون خوبه، باز
دلسته.
روی گاز وضعمون خوبه، روی آب اگر طرحهای توسعه‌مون را در دو فضایی که در جنوب کشور در مرز آبی دیده شده، یکی منطقه چابهاره.
بله.
و یکی هم منطقه‌ای که در جنوب استان فارس در لامرد و اطراف اون هست دیده شده، این سرمایه‌گذاری ها در این دو بخش مثلا دو تا 10 میلیون تن پیش بینی شده اونجا کار انجام بشه.
بله.
باز با مشکل آب به هر جهت مواجه نخواهیم بود ان شاء الله.
اون طرحهای فولادی که ما،
ولی در مورد حمل و نقل،
درست،
به خصوص رو بحث حمل و نقل ریلی تأخیر فاز داره.
درست.
چون سرمایه‌گذاری سنگینی رو میطلبه و پیشبینی نسبت به اون چیزی که در برنامه دیده شده خب تأخیر فاز داره.
درست. آقای منزخلیف سلطانی، ما سال 86 یا 87 بود، 7 تا طرح فولادی تعریف کردیم که نقدی بر تعریف آمایشی این طرح ها مطرح بود. اینها اون نگاه آمایشی که جانمایی این طرح های فولادی دیده شده بود اصلاح شد یا نه؟
نگاه.
این طرح های فولادی هنوز جایی قرار تأسیسه یا تأسیس شده که آب نداریم؟
نه، خیلی اتفاقا نگاه عوض شده.
بله.
و برنامه‌ریزی همه به سمت تغییر اون نگاهه،
چون اشاره به آب کردید دارم میگم.
بله بله, بله. نگاه تغییر کرده، هم به لحاظ حمل و نقلی جا به جایی های مجدد و هم به لحاظ تأمین به خصوص بحث آب. خب این اصلاح شده. بدونید شما برق و گاز رو میتوانید برسونید به هر واحدی، ولی یکی آبه و یکی حمل و نقله. این دوتا نمیتونه در واقع تو هر شرایطی تأمین بشه.
خیلی متشکرم آقای خلیل سلطانی، خدمتون هستیم در ادامه برنامه. آقای مهندس خداداد غریب‌پور، مدیر عامل محترم امیدرو و متولی صنعت فولاد، الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای غریب‌پور خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رحیافت.
سلام، شب بخیر.
خوش آمدید آقای غریب‌پور.
سلامت باشید. سپاسگزارم.
آقای غریب‌پور، با توجه به تحریم هایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا به تازگی اعمال کرده و یکی از اونها صنعت صنایع فلزی ما و البته فولاد هست، خب این ذهنیت به وجود میاد که ما در داخل با چالش مواجه بشیم، برخلاف صنایع نفتی ما که باید بریم به سمت تبدیل نفت به فراورده ها. در حوزه فولاد به گمانم که ما تو حوزه ایجاد زنجیره ارزش خیلی بد عمل نکردیم، یا به تعبیری بگیم که حداقل چشمانداز خوبیست، اونطور که آقای مهندس خلیفه سلطانی دارن میگن، همینطوره؟
بله، ما در زمینه فولاد خوشبختانه اومدیم تو صنایع پایین دسته، یعنی از سنگ آهن، دانه بندی، کنسانتره، گندله، فولاد، شمش، ورق اومدیم جلو و ظرفیت خوبی در زمینه تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالا کردیم.
خب آقای منزخلیپور، قاعدتا اگر توی همچین حوزه ای ما ورود کرده باشیم که مثلا به خودکفایی رسیدیم در تولید، یا چشمنداز تولید رو تا 14.04 رو 55 میلیون تن دیدیم، با این تحریم ها چقدر ممکنه سرعت رسیدن به اون چشمنداز کم بشه یا کند بشه؟
ببینید امسال ما به 37 میلیون تن ظرفیت میرسیم و بالای 26 میلیون تن تولید.
بله.
در کنسانتره میرسیم به حدود یه ظرفیت 58 میلیون تن ظرفیت.
بله.
و تولید 48 میلیون تن.
بله.
در گندله میرسیم به ظرفیت تولید 53 میلیون تن و تولید 42 میلیون تن.
خب.
ما در چشم‌انداز ظرفیت فعلیمون ظرفیتی است که یعنی اون چیزی نصب کردیم، میرسیم به 55 میلیون تن در زمینه تولید. ما مازاد تولید داریم، یعنی در 12 میلیون تن تولید داخل مصرف میشه.
درسته.
ما باقیش به حدود امسال به بالای 10 میلیون تن میشه صادر میشه. ما پیش بینیم صادرات 11 میلیون تن. از زمینی که تحریم‌ها تازگی نداره، ما تحریم‌های فولاد از نوامبر 2018-2019 تا به اکنون 4 بار تحریم شدیم.
از 2000 چند آقای
2019 نوامبر 2019
از نوامبر 2019 ما 4 بار تحریم شدیم توی این حوزه.
بله، در زمینی فولاد. بله.
خب
و ما خوشبختانه تونستیم رد کنیم.
یعنی تازگی نداره اون چیزی که وزارت خزانه آمریکا اعلام کرده؟
تازگی نداره، البته اخیراً پیچیده‌تر شده، یعنی اسم شرکت‌ها هم آوردن.
مبدأ شرکت رو
ما به قول قوه الهی 20 شرکت هست. به قول قوه الهی ما با تجاربی کسب کردیم رد میشیم. ما فولاد رو به 123 کشور دنیا صادر می‌کنیم.
بله.
و تعداد بازرگانانی که در این زمینه فعالیت می‌کنن بالای 2000 نفر هستند. بنابراین بله. نظر تنوع تجار و تنوع کشورهای مقصد جوریست که آسیب پذیری هم کمه.
بسیار خوب. آقای غریب‌پور، یه چالشی که ما الان تو این حوزه داریم اینی که اگرچه تو حوزه زنجیره ارزش خوب پیش رفتیم با توجه به توضیحاتی که جناب عالی بهش اشاره می‌فرمایید، و اینکه کشورهای همسایه ما این صنعت زیرساخت رو ندارن یا اگر دارن مثل ما تکمیلی نیست، یعنی تکمیل نشده. نکته اینجاست که ما الان اقتصادمون در حال رکوده، یعنی مثلا اگر به غیر از یه صنعت خودروسازی که تولیدش رو داره به روز میکنه، ما مثلا تو حوزه مسکن رکود داریم، تو حوزه‌هایی که به نوعی با این صنعت زیرساختی ارتباط دارن ما در رکود هستیم. آیا میزان مصرفی که اشاره کردید امسال افزایش پیدا خواهد کرد با توجه به رکود؟ حالا صادرات رو گفتید.
بله، ببینید، ما پیش بینیمون اینه که مصرف داخل در سیمان که حدود 10% رشد کرده، یعنی سیمان امسال تا الان تا پایان برجنو 10% رشد کرده.
خب
الان مصرف سعودی بوده.
بله،
شاید این اثری که جناب علی فرمایی در میان مدت به وجود داره، حداقل امسال این وضعیت الان سعودی بوده، در صادرات هم خوشبختانه سعودی بودیم.
خب
ما در تولید 10% رشد تولید داشتیم.
درسته.
فولاد سازای ما الان در بهترین وضعیت تولید و فروش هست.
خب حالا نکته همینه آیه قریب‌پور، این که با توجه به تحریمی که الان اعلام شده چقدر حرکت کردیم به سمت بومی سازی، چقدر اومدیم اسمی ها رو تقویت کردیم تو این زمینه؟ اشاره به آمار تجار کردید، اما اینکه الان اسمی های ما دارن چی کار میکنن اشاره نکردید.
عرض کنم خدمت جناب علی که شرکت های ما در بومی سازی همین ماه هفته گذشته 500 میلیون یورو تفاهم‌نامه بین طرف درخواست کننده که شرکت ها بودن و تامین کنندگان قطع ما مبادله کردیم.
بله.
دوباره که برای اولین بار یک قراردادی به ارزش 300 میلیون یورو با وزارت نفت داریم بنده به تولید ورق های مخصوص حمل نفت و گاز.
خب
بنابراین ظرفیت بومی سازی ما هم در شرکت هامون ایجاد شده. اسمی منظور شرکت های خارج از کشوره.
بله.
اسمالن میدیوم انترپرایز، شرکت های متوسط و کوچیکی که ما در خارج میتونیم پیدا کنیم با اونا کار کنیم که نام مبادلاتی به امریکا نداشته باشن.
بله.
ناظر به شرکت های خارجی، شرکت های ما شرکت های بزرگ هستند، مثل مبارکه، مثل ملو گلو بهر، اینا شرکت هایی هستند. همین 20 شرکتی که امریکا تحریم کرده مارکت ولیوش در بورس کشور 280 هزار میلیارد تومان هست، یعنی 28 میلیارد یورو ارزش دارایی های شرکت هایی است که در امریکا برای اینا شرکت های بزرگی هستند. مگا پروژه های ما هستند. فقط مبارکه ظرفیت 9.5 میلیون تن فولاد داره که تحریم شده.
بله.
بله، اینا موضوعات، یا مثلا خوزستان بالای 3 میلیون تن تولید داره. شرکت های بزرگی هستن که خودشون کم کم دارن صاحب دانش فنی هم میشن. مثلا مبارکه تا الان 4000 قطعه به ارزش 5500 میلیارد تومان رو بومی کرده.
بله.
یا مثلا فولاد هرمزگان سمینار ریختگی بومی رو برگزار کرده. آقای خلیفه سلطان میدونن که این دانش فنی ریختگی دانش مهمی است.
درسته. آقای قریب‌پور، پیشبینیتون این هست که همین روند ادامه پیدا بکنه، یا اگه ما بخوایم درصد و نسبت بگیم این نسبت بومی سازی یا درصدش چگونه است، با عدد و رقم میشه توضیح داد؟
ببینید، ما سرنوشت محتوممونه، یعنی ما باید بریم به این سمت.
بله.
دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، شریف و جهاد دانشگاه ایران در کنار ما قرار گرفتن، حوزه‌های فنی، این مسیر رو طی کنیم. معاونت علمی ریاست جمهوری هم داره حمایت میکنه.
بله.
ما سرنوشت ما مجبوریم که بومی کنیم دانش فولادمون رو. خب راهی جز
الان نسبتش چقدره؟
ببینید، در مثلا ما دانش در احیا ما دانش پرد را داریم 100%. ما در زمینه های کورهای کوس الان در کورهای میرونتری دانش فنی داریم.
بله.
در تجهیزات مثلا در فولاد امیرکبیر کاشان تقریبا 100% قطعات خودشون میسازن.
درسته.
ظرفیت بالایی است، فکر می‌کنم در فولاد بالای 70% ما در زمینه تجهیزات الان داریم. منتها ما در زمینه دانش فنی و ساخت ماشین‌آلات از زبا بون کمه.
آها. خیلی ازتون ممنونم آقای قریب‌پور از خبرهای خوبی که دادید و خبر امید بخش. خیلی ازتون متشکرم.
سپاسگزارم.
امیدوارم همه اون چه که میگید اتفاق بیفته. و
من تا جناب دکتر بله. پشت خط هستن می‌خواستم
تمنا می‌کنم آقای
من
جناب دکتر شما
نه سوال نیست، ولی بله. من می‌خواستم تشکر ویژه بکنم از جناب دکتر واقعش در این فاصله که تشریف بردن در سازمان میدرو، از جهات مختلف به توسعه ها، به فضاهای بزرگی که تعریف شده، به خصوص تو مباحث اکتشاف که به هر جهت کلید و رمز حرکت ما در آینده است، و تو کل زنجیره و در ابعاد مختلفش حرکت های بسیار توسعه یا سازنده ای را خب شخصشون و همچنین سایر عزیزان در وزارتخونه الحمدلله دیدن، و به همین دلیل هم است که مسیر را به صورت هموار داریم پیش میریم انشاءالله.
ممنون آقای خلیفه سلطان، انجمن خوبی هم داریم در زمینه دانش فنی. انجمن پارسال یه نمایشگاه خیلی خوب، امسال یه همایش خیلی خوب و یک سایت خوبی برای این مچ میکینگ هم طراحی کرده که من از آقای خلیفه سلطان و انجمن فولاد تشکر می‌کنم.
ممنونم آقای محبت قریب‌پور، براتون از این موفقیت می‌کنم.
خداحافظ.
خدا حافظ. خدا آقای منز خلیفه سلطانی، شنونده پیام دادن و گفتن که چون من سوال کردم ازتون، گفتن که واقعا چه توجیهیه، ما جایی صنعت فولاد ایجاد میکنیم که آب نداره، یا مثلا وسط کویره مگه به آب احتیاج نداریم؟ با این چالش حالا که تو مسیر توسعه قرار گرفتیم و این اتفاقات امید بخش داره، میگیم این چه توجیهی داره واقعا ساخته
فولاد؟ این سوال درسته به جاست به هر جهت. یه جایی دولت تا اومده برنامه ریزی بکنه برای واحدها، مسیرشون رو چک کنه و گوش زد کنه بهشون، به هر جهت یه کارهایی انجام شده، ولی اون چی که مسلمه الان این اتفاق از حالا به بعد دیگه نمیفته. دقیقا به خصوص تعریف شده برای طرحهای توسعه همه واحدها،
بله،
چه اونهایی که در واقع به صورت حالا میگن خصولتی یا به عبارت دقیق‌تر در بخش عمومی هستند،
بله،
و یا شرکت های بخش خصوصی، این همه در واقع تحت کنترل سیاست های اقتصادی دولت هستند. ببینید ما توی فولاد کنسانتره و گندل سازی رو تا کنار معدن میتوانیم اجرا کنیم، چون حد اکثر مصرف آب توی این دو بخش 20% نیاز زنجیره است. خب علی‌القاعده بعضی از به صلاح در بعضی از برنامه‌ریزی‌های تولید مجبورن که گندل سازی رو هم کنار کنسانتره انجام بدن. بعد از گندل سازی همه الان در واقع مکلف شدن که سرمایه گذاریشون رو ببرن نزدیک آب. این اقدامیه که یک اقدام در واقع هم تکلیفیه، هم داره به عنوان یک فرهنگ در میاد، همه به این باور دارن میرسن.
حالا همه جای دنیا معمولا با سرخانی میکنن. آقای مهندس خلیفه سلطانی، ما چقدر تو این حوزه امکان با سرخانی آب رو داریم تو حوزه صنعت فولاد؟
خیلی خوبه الان در واقع میبینید، الان
پارسال با فولاد مبارکی صحبت کردیم، اشاره کردن تو این حوزه ما قابلیت بازچرخونی آب داریم. مثلا کشورهای توسعه یافته، حالا کشورهایی که این صنایع زیر ساختی رو دارن، تا 25 بار میتونن آب رو بازچرخونی کنن،
بله،
یعنی برگردن به چرخه صنعت آب رو با استفاده کنن. ما چجوری وضعیت تو این حوزه؟
ما یه آب میکاپ داریم، یعنی آب یکی از محیط با تبخیر و اینها از محیط خارج میشه،
بله،
ولی برای شرکت های فولادی چیزی در حدود بزای هر 1 کیلو 7 لیتر پیش بینی میشد برای مصرف آب.
بله.
ما مثلا در فولاد مبارکه این عدد رو به 3 لیتر
بله.
تا 4 لیتر رسونده.
یعنی با بازچرخانی اتفاق افتاده؟
بله، با بازچرخانی و صرف جویه هایی که،
یعنی عملا 2 یا 3 بار میتونیم بازچرخانی کنیم.
بله بله بله،
درست.
ببینید حالا همطور که اشاره داشتند، کاهش مصرف آب توی کشور یه اجبار شده،
من
همه به این باور رسیدند، من و به عنوان یه اجبار اینو دارن رعایت میکنن. پس مسئله اصلی ما توی زیر ساختا یکی آب و یکی حمل و نقل،
بله،
توی این دو حوزه در واقع باید که حوزه های بیرونی فولاد هم به حساب میاد،
بله،
هم فولاد یه دقت بکنن توی به خصوص بحث حمل مجدد خیلی مهمه،
درسته،
یعنی بحث آب فقط به عنوان یه به اصطلاح اجبار که باید بریم لبه دریا نیست،
بله،
یه اجبار دیگه برای رفتن لبه دریا بحث جلوگیری از حمل مجدد، چون ما در آینده فولادی که داریم تولید میکنیم،
بله،
مثلا الان اگر من تعبیر امروز رو بخوام خدمتتون عرض کنم، ما فرض کن 28 میلیون تن امسال انشالله تولید فولاد بکنیم،
بله،
حد اکثر 13-14 میلیون تنش تو داخل باید مصرف بشه،
بله،
بقیه باید صادر بشه
و با کمترین هزینه.
طبیعیه که اصلا صادرات فولاد هم عمدتاً از مرزهای آبیه دیگه،
بله.
خب پس باید بریم جایی در واقع کارخونه جات رو بزنیم که بعد از تولید نهایی
محصول نهایی با کمترین هزینه،
آره، غیر از اینکه آبمون رو در واقع میتوانیم تأمین بکنیم،
بله،
حمل و نقل مجدد هم نکنیم.
آیه مصطفی سلطانی، من یه چیز برام سواله، و اون اینه که ما الان شاخص تورم تولید کننده تو کشور ما بالاست،
بله،
به خاطر تورم رکود هم در اقتصاد وجود داره، خب،
بله،
این دو تا رو کنار هم بذاریم، تو دنیا نمیدونم ما 22 3 تا تولید کننده داریم فولاد تو دنیا،
نخیر 40 کشور تولید کننده،
40 کشور تولید کننده داریم. اگر با توجه به اینکه قیمت ارز بالا رفته و حتما صادرات به صرف است، اونم برای همین صنعتی، سوال اینه، که الان آیا اون هزینه تولید در صنعت فولاد بالاست یا پایینه؟ چون اشاره کردید به حمل و نقل، میخوام بگم هزینه تولید مثلا مقایسه کنیم، تو شنونده هم سوال کردن مثلا اگه با برزیل مقایسه بکنیم ما صنعت فولادمون چقدر هزینهش بیشتره تا اون. من مثال زدم ها، میشه مثلا ایتالیا رو گفت، میشه یه کشور دیگه اروپایی رو گفت.
هزینه‌های مختلفی داره به ما تحمیل میشه،
مقایسه بخوایم بکنیم.
یکیش هزینه در واقع کوچک بودن تولید به مقیاس، یعنی واحدها کوچکن.
بله.
یکی بحث لوکیشنه،
درسته،
که همین هزینه‌های رفت و اومد و حمل و نقل و اینها.
بله.
یه بخش از هزینه‌هایی که به هر جهت به ما داره تحمیل میشه هزینه‌های دور بودن از بازار جهانیه. ولی به هر جهت توی فولاد و صنایع مشابه فولاد امکاناتی که دور و بر تولید کننده جمع شده، اما از برق،
بله،
گاز و به هر جهت فسیلیتی های دیگری که یکیش خود سنگ آهنه.
خب.
برید توی دنیا برید بگردید ببینید که چند تا کشور دنیا هستند که همه اینها با هم جمعه. برید اینها یک شرایطی داره برای ما فراهم میکنه که اگر چنانچه هزینه های دیگر را هنوز یاد نگرفتیم صرفه جویی بکنیم، فعلا این انرژی به خصوص در کنار این سنگ آهن داره کمک میکنه که
بله.
این فولاد به قیمتی تولید بشه که حتی بتواند صادر بشه.
بله.
این ولی این در دراز مدت اینطور نیست. در دراز مدت باید به شدت هزینه تولید را کاهش بده، چون در اصل این سوبسیدی که ما الان داریم میگیریم سوبسید نباید دائمی باشه.
سوبسید انرژی رو میفرمایید؟
بله، سوبسید انرژی محل درآمد دولته. این بله. تا یه جایی در واقع میتونه باشه.
بله.
در آینده سوبسید انرژی کاهش خواهد یافت.
بله.
از اون طرف بهره‌وری ما باید بالا بره.
بله.
و در بهره‌وری بالاتر درآمد بیشتر کسب کنیم.
درسته.
نه در گرفتن. خب طبیعیه که الان این سیاست درستیه که ما داریم سوبسید میدیم به صنعت.
بله.
ولی این سوبسید رو صنعت باید بدونه که دائمی نیست.
بله.
نکته ای که حالا خیلی برای شما و ما همه باید
این البته نقدهای جدی به صنعت فولاد ما هست. این که شما خودتون قبول دارید که این نقدش وارده،
نقد اینا مقطع که نمیشه زد،
همینطوره،
باید در یک پروسه زمانی به موضوع نگاه بکنید.
درسته.
یعنی شما میگه یه برنامه 10 ساله، یه برنامه 20 ساله، اون برنامه ریزای اقتصادی علل قاعده حواسشون به این
مثلا ما تو حوزه پتروشیمی هم همینطوره دیگه. خوراکی که به پتروشیمی ها میدیم قیمتش ارزان‌تر از قیمت جهانی است، اما مقایسه میکنیم با عربستانی که الان داره خوراک پتروشیمی رو رایگان میده. خب میبینید تو حوزه رقابت باید این کارو بکنیم تا تو رقابت عقب نیفتیم.
بله. ما باید نگاه بکنیم به اینکه به هر جهت الان برای یه تصمیم که میگیریم که بنزین را از 1000 تومان ببریم 3000 تومان چه تبعات اجتماعی بهمون وارد.
درسته.
ببینید اون هزینه و اون قیمتی که میخوایم تحمیل بکنیم به مصرف کننده که من نمیگم که حالا 1000 تومان، که من نمیگم این تز رو دنبال بکنیم که بنزین رو 1000 تومانی بدیم.
درست.
ببینید تبعات اجتماعیش رو میگم، چقدر نیکوست که در واقع شما روی در واقع سوبسید انرژی به صنعت بتوانی این رو به تدریج کاهشش بدی. این طبیعه که طبقه یه برنامه‌ریزی میتونه انجام بدی که عملا فشار به اقتصاد و فشار به اقتصاد رفاه مردم اینو کاهش بده.
آیه خیلی سلطان، ببین حالا که خودتون اذعان دارید به این که ما یه جورای این صنعت ما یارانه ایست، مثلا ما سیمان هم یارانه ایه دیگه.
اینطور نیست.
نه.
من این تعبیر رو از صحبت من نکنم،
همون حوزه انرژی رو عرض میکنم، حداقل تو اون حوزه دیگه.
ببین ما تکنوکراسی در فولاد به شدت قوی بوده.
من صنعت فولاد رو میشناستم چون به شدت خیلی از عزیزان تو طول
نظام مدیریتی گفته بودن، نظام متراکم.
خب
شایسته سالاری درش واقعا، من مقایسه رو داریم با بقیه صنایع، خیلی خوب بوده به هر جهت بدون حواشی. حالا ببین ما رشد صنعت فولادمون یه رشد متوسط ظرف این 15 سال گذشته، رشد متوسط 5.7% بود. تو سالهای اخیر این رشد به 7% رسید. رشد متوسط صنعت فولاد در جهان حد اکثر 3.5%.